به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا. در 17 دی ماه 1404 صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون در کنار مرور تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات میپرسیم آیا علی خامنه ای کوتاه خواهد آمد. همچنین از یک تحلیلگر آمریکایی میشنوید که چرا معتقد احتمالاً دموکراسی در ایران نزدیک نیست. سری به ایلام خواهیم زد که یکی از مهمترین استانهایی است که این روزها شاهد حضور معترضان در خیابانهاش بودیم. چرا ایلام؟ و البته بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم برای شنیدن همه اینها در یک ساعت پیش رو در این برنامه همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرها با همکارم رویا ملکی.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بر اساس تصاویر و گزارش‌های دریافتی از ایران، شماری از شهرهای کشور روز چهارشنبه هم صحنه اعتراض‌های خیابانی، حضور گسترده نیروهای حکومتی و در برخی موارد رویارویی معترضان با ماموران بوده است. این اعتراض‌ها در مشهد، شیراز، رشت، کرمانشاه، بندرعباس، کرمان، فسا و نیشابور گزارش شده است. بر این اساس شهرهای شیراز و کرمانشاه صحنه درگیری میان شهروندان معترض و نیروهای حکومتی بوده است. اعتراض‌ها در بازار تهران هم به شکل تجمع‌های خیابانی و اعتصاب ادامه دارد. بازارهای قزوین، اهواز، بجنود هم صحنه وضعیت مشابه بودند. همزمان با این تحولات، مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی با حضور شماری از وزرای دولت مسعود پزشکیان تشکیل داد. به گفته سخنگوی هیئت رئیس مجلس، این جلسه به منظور آنچه او بررسی مسائل اقتصادی خوان تشکیل شد. 221 کنشگر سیاسی و مدنی ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان نجات ایران از گسترش اعتراض‌های سازمان یافته، همگرایی نیروهای دموکراسی‌خواه و تغییرات ساختاری در کشور حمایت کردند. در متن این بیانیه تصریح شده که زمان تغییر بزرگ فرا رسیده است. امضا کنندگان این متن تاکید کردند که خشونت و سرکوب نمیتواند ملتی را متوقف کند که تصمیم گرفته سرنوشتش را تغییر دهد. این کنشگران از معترضان خواستند با پایبندی به مبارزه خشونت پرهیز و رعایت الزامات استقلال کشور بر ضرورت رویکردهای مشارکتی فراگیر و پرهیز از شعارهای اختلاف افکنانه تاکید کنند. در میان امضا کنندگان این بیانیه نام‌هایی مانند حسن یوسفی اشکبری، مژگان اینانلو، علیرضا بهشتی شیرازی، تقی مختار و امیر خسرو دلیرسانی به چشم می‌خورد. امضا کنندگان این متن همچنین حمایت خود را از بیانیه 17 کنشگر سیاسی و مدنی و مدافعان حقوق بشر درباره گزار صلح‌آمیز از جمهوری اسلامی اعلام کردند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام علی اردستانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. میزان نوشته است که آقای اردستانی تصاویر و عکسهایی را از محلهای خاص و اطلاعات موضوعهای هدف را در اختیار موساد قرار داده و در مقابل رمز ارز دریافت کرده است. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در خرداد ماه سال 1404 و پس از آن، دستگاه قضایی حکومت ایران شمار زیادی از شهروندان را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل بازداشت کرد. بنابر تایید مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، شماری از این افراد اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که از مجازات اعدام برای سرکوب و ارعاب مخالفان استفاده کرده و این افراد را بدون رعایت دادرسی عادلانه مجازات کرده است. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز چهارشنبه با انتشار پیامی تصویری خطاب به نیروهای مسلح ایران خواست سلاح خود را نه برای شلیک به مردم که برای حفاظت از آنها به کار گیرند. او در این پیام خود تصریح کرد که نیروهای مسلح ایران اینک در معرض یک انتخاب تاریخی قرار دارند. به گفته این چهره مخالف جمهوری اسلامی، مسئله دیگر این نیست که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد یا نه، بلکه مسئله فقط زمان سقوط آن است و به تعبیر او آن زمان از همیشه نزدیکتر است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی. اگر دسترسی دارید به اینترنت میتونید تازه ترین خبرها خصوصا در زمینه اعتراضات رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید اصلا نگران نباشید، همراه رادیو فردا بمانید. ما در اینجا شما رو درباره خبرها به روز خواهیم کرد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سپاسگزارم که همراه این برنامه ایستگاه 19 هستید. در ایستگاه اول این برنامه همراه میشیم با همکارم ایلیا جزائری که این روزها ما رو به روز میکنه درباره تازه ترین خبرهایی که در مورد اعتراضات از ایران میشنویم. ایلیا، امروز هم این اعتراضات ادامه داشته و در مواردی میشه گفت که اولین بار بوده برخی از شهرها که
شکل تصاعدی داشته
و در این شهرها هم شاهد اعتراض بودیم. از این اعتراضات برای ما بگو.
بله، حالا از ایران و از تهران، پایتخت ایران آغاز کنیم. شهری که در اون امروز بازار در اعتصاب بود، اگرچه مثل روز گذشته تظاهرات در بازار نبود، اما تجمع‌های کوچک در بازار وجود داشت، دیده می‌شد. در بخش‌های دیگر از تهران شاهد درگیری‌هایی بودیم و اعتراض‌های به ویژه در نزدیک میدان رسالت در تهران این درگیری‌ها پیش اومد. اما کرمان شهری بود که امروز برای اولین بار درش شاهد تظاهرات گسترده‌ای بودیم و شعارهایی که معترضان سر می‌دادن علیه جمهوری اسلامی. بله، شهرهای دیگه از جمله مثلا شهر بجنور که در اون تعداد زیادی از مردم، جمعیت بسیار بزرگی در اون شاهد بودیم در طی روز گذشته، ساعت‌های گذشته، و گزارش‌های کات از این داره که همچنان اعتراضات در این شهر ادامه داره. در بروجر، در فلاورجان، یکی دیگه از شهرهایی هست که امروز تصاویرش در خبرهامون عکس شد. اما در شمال ایران، شهر رش هم در اون معترضان در بازار هم حضور داشتن و در دیگر خیابانها و علیه جمهوری اسلامی شعار دادن و به سود آقای پهلوی هم شعارهای سر دادن. حالا شیراز، شهر شیراز که از شهرهایی است که امروز درش اعتراضات بزرگی شکل گرفت. این اعتراضات امروز با درگیری‌های شدید همراه شد. جمعیت طوری بود که تعداد زیادی از نیروهای امنیتی به شهر رفتن و با مردم درگیر شدن. بعضی از تصاویر نشون داد که برخی از نیروهای امنیتی به سمت مردم شلیک می‌کردن. هنوز آمار از کشته‌ها و زخمی‌ها احتمالی در این شهر وجود نداره، اما برخی گزارش‌ها از ورود نیروهای ویژه سپاه به این شهر حکایت داره. تصاویرش گویا بود که نیروهای امنیتی شمارشون بسیار زیاد است. در لردگان هم درگیری بوده، تصاویر فقط دود و آتش نشون میده. البته خبرگزاری حکومتی از جمله خبرگزاری سپاه مدعی هستن که معترضان به سوی نیروهای امنیتی آتش گشودن و دو نفر از نیروهای پلیس رو کشتن و 30 نفر رو زخمی کردن. این ادعای هست که داره مطرح میشه. اما این شهری که از شهری بود که از اولی روز درش اعتراضات شکل گرفت و 2 نفر از معترضان کشته شدن. در نیشابور ما شاهد تظاهرات بزرگی بودیم که در این شهر مردم علیه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای شعار زدند.
صدایی داریم از نیشابور، بشنویم با هم.
آبادان یکی از شهرهایی که هست که امروز به اعتراضات پیوست. برای اولین بار در این دور از اعتراضات درش مردم به خیابان‌ها آمدن. تظاهرات بزرگی بود نسبتاً در این شهر، اما در پارس جنوبی تعدادی از کارگران اعلام اعتصاب کردن و ویدئویی در این باره منتشر کردن.
ایلیا، در طول این حدودا میشه گفت 3 روز اخیر که این بحث بالا گرفته درباره بیمارستان ها هست، که صحبت درباره بیمارستان ها شده. مقام های دولت مسعود پزشکیان هم در این باره اظهار نظر کردن. تو با شاهد عینی در ایلام صحبت کرده بودی، دیروز گزارشی در این زمینه منتشر کردیم، در وبسایت رادیو فردا هم در دسترس هست این گزارش. درباره مسئله اتفاقاتی که در بیمارستان ها افتاده مقام های دولت چی میگن؟
حالا مسئله بیمارستان ها امروز باز تکرار شد. بیمارستان القدیر در نزدیک میدان ارسال تهران هم شاهد هجوم نیروهای امنیتی بود. دست کم در حیات این بیمارستان گاز اشکاور شلیک شد، اتفاقی که روز گذشته در بیمارستان سینای تهران هم افتاد. اما مقام های جمهوری اسلامی صحبت های متفاوت، شاید بگیم زد و نقض داشتن. مثلا صحبت های محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ایران رو بشنویم.
به دمراژی بیمارستانی که تو افتاده بود، وقتی که شما یک گروهی میرن بیمارستان اشغال میکنن، به نظر شما باید این انسانی چی کار میکرد؟
به نظر میرسه اشاره آقای قائم پناه بیمارستان امام خمینی ایلام باشه. بیمارستانی که اتفاقات اون باعث واکنش‌های جهانی شد. سازمان عفو بین‌المللی آمریکا یا وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به این مسئله واکنش نشان دادن. حتی دولت گفته تحقیق و بررسی صورت میگیره. امروز کمیته از وزارت کشور راهی ایلام شد برای تحقیق در این باره. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی آقای محمد رضا ظفرقندی هم در این باره صحبت کرد. البته صحبتاش متفاوت بود با معاون اجرایی رئیس جمهور.
و ما تعهدمون به این هست، یعنی اون کاری که اصلا براش تربیت شدیم، قسم خوردیم، یاد گرفتیم، در همه موارد خارج از هر فکر و سلیقه و عرضم به حضورتون هرچی، وظیفه‌مون این استش که از حقوق بیماران و مجموعی
اجازه نمیدید.
یعنی این صحبت‌هایی که وزیر بهداشت میکنه ایلیا، در صحبتی که تو با یک شاهد عینی داشتی در ایلام، گزارش روزنامه هم‌میهن امروز همینطور، اصلا اون روایت آقای قائم پناه و کسی درباره‌اش صحبت نمیکنه.
هیچ کس صحبت نمیکنه،
حتی وزیر بهداشت،
جز نیروهای امنیتی.
درسته. از نیروهای امنیتی گفتی، این نحوه رفتار حکومت هم به هر حال زیر ذره بین هست با توجه به تهدیدهایی که حالا روزانه مقام های امنیتی و قضایی دارن در جمهوری اسلامی مطرح میکنن.
حالا خب یه برخوری داریم در خیابان ها، معترضانی که بازداشت میشن، شلیک هایی که به سمت اونا صورت میگیره، آدم هایی که زخمی میشن یا حتی کشته میشن. یک برخورد دیگه داریم که مقامات جمهوری اسلامی با وجود تلاشی که دارن میکنن برای تفاوت ایجاد کردن میان بازاریان و دیگر مردم معترض، اگرچه به نظر میسه جمهوری اسلامی هنوز میخواد این مسئله رو برای خوش نگه داره که بازار حامی ماست، ولی این بار تظاهرات و اعتراض ها از بازار داره آغاز میشه، معلوم نیست به کجا خواهد رسید. اما در این زمینه دارن تهدید میکنن، به ویژه کسانی رو که در فضای اینترنت تصاویر رو منتشر میکنن، دارن اونها رو تهدید میکنن. بازداشت های بسیار هدفمند شروع شده، بسیار زیادی، ده ها تر از بازداشت های صورت گرفته برای فعالان فضای مجازی. اعترافات اجباری داره پخش میشه از کسانی که نوجوان هستن، نوجوان های 15 و 16 سالی به چیزهای اعتراف میکنن که طبق قانون میتونه مجازات سختی داشته باشه. ما این تاییدها رو از سوی مقام ها امروز شنیدیم و فرماندهی نیروی انتظامی محمد رضا رادان در این باره تهدید کرد معترضان و اونها رو اغتشاش کرد نامید.
ما با اطمینان خاطر به مردم عزیزمون قول میدیم تا نفر آخر اغتشاشگران رو باشون برخورد میکنیم، تا نفر آخر بازنشدهندگان رو باشون برخورد میکنیم.
ایلیا جزائری، سپاسگزارم که همراه ما بودی، به روز کردی ما رو درباره تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضاتی که علی خامنه‌ای تا اینجای کار در این 10-11 روز اخیر تنها یک بار به اون پرداخته و علی‌رغم اینکه در سخنرانی 13 دی میان معترضان در بازار و سایر معترضان تفاوت قائل شد و گفت اغتشاشگران به گفته او باید سر جای خود نشونده بشن، اما همونطور که از ایلیا شنیدید از میزان اعتراضات کاسته نشده. بسیاری میپرسند که علی خامنه‌ای در این روزها به چه میاندیشه و تا کجا قراره رویه همیشگی خودش رو در قبال معترضان ادامه بده. محمد جواد اکبرعین، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، به این پرسش پاسخ داده.
ببینید، وقتی میپرسیم که علی خامنه‌ای کجا ایستاده و چه خواهد کرد، جوابمون الان با جواب مثلا یک سال پیش متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا تا یک سال پیش حتی میشد گفت که یک انسجامی در رأس حکومت وجود داره که مثلا اگر خامنه ای نظری بده حکومت با او همراهی میکنه یا ازش اطاعت میکنه و ملاحظات دیگه هم وزن این ملاحظه نبود. اما الان وضع فرق میکنه. الان وقتی میپرسیم از خامنه ای باید بدونیم که راجع به نظر خودش داریم تحلیل میکنیم و فکر میکنیم که او چه میخواد بکنه، یا حکومت. معنی حرفم این نیست که فاصله میان خامنه ای و حکومت اونقدری شده که دیگه حکومت با او مطلقا همراهی نخواهد کرد، نه، منظورم این نیست. منظورم اینه که وقتی خامنه ای یه چیزی میگه باید ببینیم که چه تعدادی از حکومت یا چه بخشهایی از حکومت با او همراهی میکنه.
دقیقا
با
این وقتی از حکومت صحبت میکنیم میشه کمی باز بکنید که از چه صحبت میکنید؟
ببینید، دولت الان در یک وضعیتی قرار داره، در یک بحران اقتصادی قرار داره که نمیتونه حلش بکنه. هر کاری میکنه حل نمیشه. سپاه وارد وضعیتی شده تو شرایط داخلی و شرایط بین المللی که از پس این جامعه دیگه بر نمیاد، کما اینکه از پس جنگ 12 روزه هم به این معنا که بتونه از خودش، از فرماندهانش، از پایگاهاش حفاظت بکنه بر نیامد. بله، یه کارهایی تو اسرائیل کرد، ولی این وضعیت بحرانی که دولت و سپاه داره اونها رو ممکنه به اینجا برسونه که به علی خامنه ای بگن که این وضعیت دیگه قابل ادامه دادن نیست و باید حتما سیاست ها تغییر بکنه. اینجاست که من معتقدم حساب خامنه ای رو از این بخش های حکومت باید جدا کرد و پرسید که خود خامنه ای چه خواهد کرد. من عمیقا بر این باورم که خامنه ای کوتاه نخواهد آمد. شخص علی خامنه ای چون تصمیم گیری هاش تصمیم گیری های ایدئولوژیک هست، میبره ماجرا رو به سمتی که به هیچ قیمتی کوتاه نخواهد آمد.
تا کجا آقای اکبرین؟ یعنی این اون وقت آقای خامنه ای رو در قبال این ارکان حکومت که توضیح دادید کجا قرار میده؟
اگر از پسشون بر بیاد بتونه اون مقدار نیرو رو با خودش همراه بکنه که تا آخر بیستن، طبیعتاً میستن، کشورم از دست خواهند داد و وضعیت خدای نکرده خونین و ناگواری در پیش خواهیم داشت. اما اگر اونها تسلیمش نشن، یعنی همراهی نکنن باهاش و او تنها بمونه، ممکنه فرضهای دیگری اتفاق بیفته. من این رو بر اساس حدس و گمان نمیگم. خود علی خامنه ای سالها پیش در سخنرانی های مختلفی چنین روزی رو پیش بینی کرده بود. معروفترینش سخنرانی روز اول اردیبهشت سال 1379 که گفت که اگر دشمن در نهایت فشار بیاره جوری که راه دیگه ای نباشه، در این کشور ماجرای کربلا اتفاق خواهد افتاد. در ماجرای جنبش زن زندگی آزادی هم اگر یادتون باشه 3 سخنرانی کرده که تو هر 3 سخنرانی به ماجرای کربلا ارجاع داده. بنابراین به لحاظ ایدئولوژیک خیلی ساده بخوام بگم او کربلایی فکر میکنه و آینده این ماجرا از نظر او آینده خواهد بود که حتی اگر ایران از دست بره میارزه که او پای آرمانهاش بیست،
حتی اگر که به حذف او منجر بشه.
حتی اگر به حذف او منجر بشه. همین دیدگاه رو حسن نصرالله در لبنان هم داشت. من خودم با او مصاحبه کردم در سال 2005. اون روز کشته شدنش رو پیش بینی میکرد، یعنی میگفت اگر ما به هر قیمتی باشه با اسرائیل وارد گفتگو نمیشیم ولو اینکه کشته بشیم. کما اینکه اون روز برای نصرالله هم رسید، برای خامنه ای هم او تصور میکنه که حتی اگر برسه لازمه که پای آرماناش بیست.
اشاره کردید که ارکان قدرت ممکنه که از آقای خامنه ای بخواند که تصمیماتی رو بگیره و اون تصمیمات رو نخواهد گرفت. چه تصمیماتی است؟ به اسرائیل اشاره کردید. برخی میگن از جمله مواردی که ایران باید دربارش تصمیم بگیره همین مسئله خصومت با اسرائیل هست.
47 سال وقت داشتن عموما، و حالا ما اگه دهه اول انقلاب جدا کنیم، بگیم شور انقلابی، بگیم جنگ ایران و عراق، بگیم وضعیت روح الله خمینی، به هر حال گذشت. دهه اول انقلابم که شما بگذارید کنار، 3 دهه بعد، بیش از 3 دهه وقت، یعنی در طول دوران رهبری خامنه ای، اینا وقت داشتن که برای اوضاع و سیاست های معلق تصمیم بگیرن. ببینید، ارتباط با آمریکا معلق موند، وضعیت رابطه با اسرائیل معلق موند، سیاست‌های منطقه‌ای و پشتیبانی از کسانی و گروه‌هایی و سازمان‌هایی که بعداً اسمشون شد گروه‌های نیابتی معلق موند، گره زدن اقتصاد به اعتقاد معلق موند، همه این چیزا معلق موند. اینا وقت داشتن در دهه‌های مختلف، در برهه‌های مختلف، در دولت‌های مختلف، دولت اصلاحات، دولت به اصطلاح اعتدال، دولت سازندگی، بالاخره این پرونده ها رو حل کنن. الان به نقطه‌ای رسیده که پرونده ها حل نشده و آمریکا که دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم قدرت اول جهانه، ادامه این روند رو به سود منافع خودش نمیبینه. کشورهای منطقه هیچ کدوم وضعیت جمهوری اسلامی رو به سود منافع خودشون نمیبینن. به اینجایی رسید که باید تسلیم بشه در سیاست‌های هسته‌ای و موشکی خودش یا سیاست‌هاش رو عوض کنه.
محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه بود که درباره علی خامنه‌ای با ما صحبت می‌کرد. اگر سری به وبسایت ما بزنید یا ما رو در اینستاگرام دنبال کنید، از جمله شبکه‌های اجتماعی که رادیو فردا در اونها حساب داره، میتونید تازه‌ترین تصاویری که ما تایید کردیم یا به دست رادیو فردا رسیده رو ببینید. همچنین این برنامه ایستگاه 19 رو میتونید در کنار ما ماهواره و یا وبسایت رادیو فردا از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل اینستاگرام هم بشنوید. هم اکنون صدها نفر در حال گوش دادن این برنامه از طریق اینستاگرام هستند. اگر چیزی میشنوید در این برنامه که میخواید درباره اون نظر بدید، دعوت میکنم که حتما به جمع کاربران اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید و در اونجا نظرتون رو درباره اون چه که میشنوید با ما در میون بگذارید. اما اعتراضات در شهرهای ایران در حالی ادامه پیدا میکنه که گروه‌های ناظر بر وضعیت اینترنت گزارش میدن که حکومت به اشکال مختلف در برخی ساعات روز و نقاط مختلف کشور اقدام به محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت میکنه. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه، از تفاوت‌های رویکرد حکومت در شکل محدودسازی دسترسی ایرانیان میگه.
ببینید، تفاوتی که نسبت به دفعات قبل وجود داره، ما قبلا قطع اینترنت رو داشتیم، یعنی به طور مشخص در محلهای خاصی یا شهرهای خاصی ما اینترنت به طور کامل مشاهده میکردیم که قطع میشه. مثلا در سیستان و بلوچستان برای یک سال یا شاید بیشتر تمام جمعه ها در ساعتهای مشخصی به طور کلی کل اینترنت شهر قطع میشد. این دفعه اتفاقی که افتاده ایجاد اختلال های محلیه، در واقع در مناطقی که مشکل ایجاد میشه در واقع اعتراضاتی وجود داره، اینها به صورت محلی اینترنت رو قطع میکنن. چطور؟ با ایجاد اختلال روی مثلا BTS های اینترنت یا به طور منطقه‌ای اینترنت رو کند میکنن، به صورتی که شما واتساپ براتون باز میشه، خیلی از پیغام ها رو میتونید به صورت مثلا نوشتاری هم بگیرید ولی پیغام صوتی نمیتونید بفرستید، عکس یا فیلم نمیتونید بفرستید.
یعنی کامل قطع نمیشه ولی محدود میشه دسترسی به نوعی.
بله بله بله.
چه اتفاقی میفته؟ یعنی این برای شما مشاهداتتون چگونه است؟ این داره برای مدت کوتاهی اتفاق میفته و بعد دوباره به حالت عادی برمیگرده؟
معمولا اون چیزی که در گزارش‌های میدانی دیده میشه اینه که از حوالی ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب یه سری اختلالایی تو بعضی جاها دیده میشه، اما در واقع همیشگی نیست در تمام اون منطقه‌ای که مثلا یک شهر مشخص نیست، مثلا در حوالی بازار تهران دیده میشه، اما چند کیلومتر اونورتر راحت‌تر میشه به همه چی دسترسی پیدا کرد به سادگی. فرقی که با دفعه قبل داشت در واقع این هست که قطع اینترنت وجود نداره، به خاطر اینکه قطع اینترنت هم تبعات اقتصادی داره، هم تبعات اجتماعی داره، هم از بیرون ایران راحت‌تر دیده میشه روی نمودارهایی که در واقع وضعیت اینترنت رو کنترل میکنن، مانیتور میکنن، اما در وضعیت فعلی تقریبا چیزی نمیشه دید، یعنی به اون وضوح نمیشه دید که چه اتفاقی افتاده. و خب این میتونه که مشکل در واقع مسئله رسانه‌ای شدن اختلال ها رو یه مقداری با چالش مواجه بکنه، هرچند که ما داریم میبینیم که میزان مصرف کم شده، اما اون چیزی که ما قبلا میدیدیم و الان سخت میشه فهمید و به صورت فکتوال بهش استناد کرد اینه که قطعی صورت نمیگیره.
به تبعات اقتصادی اشاره کردین، این تبعات اقتصادی برای حکومت داره یا برای شهروندان؟
برای هر دو، یعنی این برخوردهای امنیتی به هر حال یه مقداری هزینه بر هست برای حکومت، کمان که برای اینکه کاهش بده این هزینه ها رو یک روش های جدیدی غیر از این اختلال در واقع امتحان شده بود در سال گذشته. مثلا قطع سیم کارت ها رو ما داشتیم، یعنی به جای اینکه یک نفر رو احضار بکنن به جایی بعد بازداشتش بکنن یا چیز شبیه این، سیم کارتش رو قطع میکردن و اون شخص مجبور میشد خودش بره یک جای خودش رو معرفی بکنه یا دسترسی ها رو به حساب های بانکی میبستن یا چیزای شبیه این. به نظر میاد که خود قطع اینترنت هم به هر حال یه مقداری از نظر مالی اقتصادی فشاری به دولت میاره، به جز این که حالا به مردم عادی به کسب و کارهای اینترنتی و اینها هم مشکلاتی ایجاد میکنه، ولی بر خود دولت و بر در واقع دسترسی به اینترنت هم، دسترسی خود بدنه دولت به اینترنت هم دچار مشکل میکنه. این قطعا تبعات اقتصادی هم.
و آقای خسروپور، موضوع دیگر اینه که 10-11 روز از آغاز اعتراضات در ایران گذشته و به نظرتون آگاهی جامعه نسبت به مسئله دسترسی چگونه است؟ آیا تفاوتهایی رو میبینید در استفاده کاربران از راه‌های متفاوتی برای وصل نگه داشتن خودشون به اینترنت آزاد؟
یک سری از اختلال هایی که قبلا هم وجود داشت الان هم وجود داره، مثلا مسیرهای فیلتر شکن آی پی هایی که استفاده میشد رو میبندن کماکان یا در واقع کاری میکنن که دسترسی به فیلتر شکن دشوار باشه، و به نظر میرسه که مردم یک روش های جدیدی رو دارن امتحان میکنن که قبلا هم وجود داشت اما الان کمتر گوش به گوش میرسه، چه برای در تماس موندن هم دیگه چه برای دسترسی به اخبار و اطلاعات جدید. و به جز اون ما تفاوتی که با دفعات قبل داریم دسترسی خیلی گسترده به اینترنت ماهواره استارلینک هست که در دفعات قبل وجود نداشت و میتونه اینترنت بدون فیلتر شاید کمی کند به خاطر اینکه پهنای باند زیادی رو اشغال کرده، در واقع شهروندان اشغال کردن، اما کماکان اینترنت بدون فیلتر و راحت‌تری رو در اختیار آدم‌ها می‌ذاره. این تفاوتی که با دفعات قبل داریم.
اشکان خسروپور بود، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما نگرانی ها از اینکه داده های هوش مصنوعی میتونه کاربران رو سردرگم کنه و به همه اطلاعات دریافتی اعتماد کنن رو به افزایش. اکنون روزنامه بریتانیایی گاردین تحقیقی در مورد مرورهای هوش مصنوعی گوگل در حوزه سلامت انجام داده که این نگرانی رو تایید و تشدید میکنه. از الهی روانشاد بشنوید.
روزنامه گاردین در یک پژوهش اختصاصی به این نتیجه رسیده که مرورهای هوش مصنوعی گوگل به دلیل توصیه‌های گمراه کنندهشان در مورد سلامت جان مردم را به خطر می‌اندازند و این اطلاعات گمراه کننده به ویژه اطلاعات خلاصه شده را در بر می‌گیرد. به طور مثال در یک مورد گوگل به اشتباه به مبتلایان به سرطان پانکراس توصیه کرده بود از غذاهای پرچرب پرهیز کنند. کارشناسان میگویند این توصیه دقیقاً برعکس و خلاف آن چیزی است که باید پیشنهاد میشد و این توصیه میتواند با خطر مرگ بیمار همراه باشد. به گفته آنا جول، مدیر حمایت، پژوهش و تاثیرگذاری در مؤسسه بریتانیایی سرطان پانکراس، توصیه مرورهای هوش مصنوعی گوگل برای پرهیز از غذای پرچرب چنان نادرست است که در صورتی که به وسیله کاربر انجام شود، شانس او برای آنکه به اندازه کافی سالم بماند را جداً به خطر می اندازد، چرا که کالری کافی دریافت نمی کند و نمی تواند شیمی درمانی یا جراحی را تحمل کند. این روند پاسخگویی اشتباه در موارد دیگری نیز به وسیله روزنامه گاردین مورد پژوهش قرار گرفته است، از جمله سرطان کبد و سرطان واژن که با تکرار پرسش ها یا پاسخ ها تغییر می کردند یا اطلاعات اشتباه داده می شد. گاردین حتی دریافته که مرورهای هوش مصنوعی گوگل در جستجوهای مربوط به سلامت روان هم نتایجی گمراه کننده در بر داشتند. شرکت گوگل اما میگوید که به طور قابل توجهی در کیفیت مرورهای هوش مصنوعیش به ویژه در ارتباط با سلامت سرمایه گذاری میکند و اکثریت قاطع آنها اطلاعات دقیق ارائه میدهند. پیشتر هم پژوهشی به رهبری پژوهشگران آمریکایی نشان داده بود که LLM یا همون مبدل‌های زبان انسانی به ماشینی یا مجازی بیش از حد در معرض تمجید از زبان انسانی هستند و گرایش دارند که هنگام پاسخگویی به پیام‌های بی‌منطق و پرخطر مردم بیش از اندازه موافق با کاربر عمل کنند. به عبارت خیلی ساده چاپلوس هستند. اما وقتی در مورد حوزه سلامتی صحبت می‌کنیم، البته که این موضوع بسیار جدی است. هرچند این چت بات ها یا دستیاران مجازی هوشمند اطلاعات لازم را دارند، اما اطاعت چاپلوسانه از کاربر اجازه نمی‌دهد پرسش‌های بی‌منطق را تصحیح کنند و تنها همراه می‌شوند.
و با این گزارش الهی روانشاد میرسیم به نیمه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. در بخش دوم از جمله میخواییم سری به ایلام بزنیم و درباره مشخصه های این استان در ایران با شما صحبت کنیم که گزارش های متعددی از اعتراضات در اون منتشر میشه. اما پیش از اون مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با رویا ملکی.
با درود دوباره. بر اساس تصاویر و گزارش‌های دریافتی از ایران، شماری از شهرهای کشور روز چهارشنبه هم صحنه اعتراض‌های خیابانی، حضور گسترده نیروهای حکومتی و در برخی موارد رویارویی معترضان با مأموران بوده است. این اعتراض‌ها در مشهد، شیراز، رشت، کرمانشاه، بندرعباس، کرمان، فسا، نیشابور و تهران گزارش شده است. در پی ادامه یافتن اعتراض‌ها در ایران، 5 کشور از شهروندان خود خواستند خاک کشور را ترک کنند. دولت استرالیا روز چهارشنبه 17 دی ماه با بروز رسانی هشدار مسافرتی خود خطاب به شهروندان از آنها خواست که در اسرع وقت خاک ایران را ترک کنند. از سوی دیگر برخی رسانه‌های داخل ایران اعلام کردند 4 کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا و هند نیز از شهروندان خود خواستند از سفر به ایران خودداری کنند. در 11 روز از اعتراضات سراسری در ایران، بازار ارز و طلا شاهد ثبت رکوردهای جدید قیمتی بود. بهای هر دلار آمریکا به 148 هزار تومان رسید و قیمت هر یورو نیز در روز چهارشنبه به 173 هزار تومان افزایش یافت. همزمان نرخ پوند انگلیس در آستانه رسیدن به 200 هزار تومان قرار گرفت و بازار طلا نیز هر قطعه سکه موسوم به طرح امامی حدود 166 میلیون تومان معامله شد. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که نفتکش موسوم به ماینر مرتبط با ونزوئلا را که با پرچم روسیه حرکت می‌کرد در آبهای اقیانوس اطلس توقیف کرده است. این نفتکش برای ممانعت از توقیف توسط آمریکا ماه گذشته به ماینر تغییر نام یافت و پرچم آن به پرچم روسیه تغییر داده شد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
رویکردها به چشم‌انداز ایران ملتهب در این روزها گوناگونه. گروهی از تحلیلگران نسبت به سرنوشت این تحولات محتاطانه خوشبینند، در حالی که گروهی دیگه آشکارا به نتیجه اون بدبین هستند. آیا این دور تازه اعتراضات که از هفتم دی در شهرهای کوچک و بزرگ ایران در جریانه لزوماً به دموکراسی منجر میشه؟ یا تاریخ، ساختار قدرت و مداخله بازیگران داخلی و خارجی مسیر دیگری رو رقم خواهد زد؟ در گفتگو با مایکل روبین، پژوهشگر ارشد اندیشکده امریکن انترپرایز و از تحلیلگران با سابقه در امور ایران، تلاش کردیم به این پرسش ها پاسخ بدیم. مایکل روبین:
علت این که دموکراسی در دسترس نیست صرفاً این موضوعه که نیروهای زیادی در داخل ایران وجود دارن که میخوان مانع اون بشن و نیروهایی که میخوان جلوی دموکراسی رو بگیرن در حال حاضر منابع بسیار بهتری دارن و احتمالاً تسلیحات خیلی بهتری هم خواهند داشت. تاریخ هم عامل مهمیه. وقتی به دوره‌های از تاریخ ایران نگاه می‌کنیم، اولین و مهمترین مقطع یعنی انقلاب مشروطه در دوره مظفرالدین شاه شاهد وضعیتی هستیم که سالها طول کشید تا نیروهای دموکراسی خواه به پیروزی برسن و قبل از اینکه بتونن این کار رو انجام بدن مجبور شدن با یک ضد انقلاب سازمان یافته روبرو بشن که توسط محمدعلی شاه سازماندهی شده بود.
In that case, organized by Muhammad Ali Shah.
آیا این چیزی که داریم در ایران می‌بینیم یه انقلابه؟
It may very well be. Whenever the Tehran Bazaar.
ممکنه باشه. هر زمانی که بازار تهران بسته میشه، این تحول یک اعتراض عادی رو به چیزی بسیار مهمتر تبدیل میکنه. انقلاب مشروطه هم با تعطیلی بازار تهران آغاز شد. سپس در طول سالهای 1952 و 1953 وضعیت مصدق هم با تعطیلی بازار تهران مشخص شد و بعد در سال 1978 وقتی که روزنامه اطلاعات چیزی رو به خمینی نسبت داد، زمانی مقاومت مردمی به صورت واقعی آغاز شد که بازار تهران در اعتراض تعطیل شد. نکته مهمی که باید در مورد بازار تهران درک کرد اینه که خیلی محافظه‌کار و بسیار بسیار مذهبیه. به نظرم اون چیزی که الان میبینیم یک حرکت اعتراضیه که اگر نگیم بازار اون رو هدایت میکنه، اما دست کم جرقه اون رو زده. اونم توسط افرادی که رهبر جمهوری اسلامی زمانی معتقد بود که هوادارای اون هستن.
شما اشاره متعددی به انقلاب مشروطه کردید. چه شباهت هایی بین این رویداد امروز میبینید با اون موقع؟ مثلا امروز ما از یک طرف شعاری مثل مرگ بر دیکتاتور میبینیم، همزمان علیه تورم، افزایش قیمت ها و وخامت معیشت هم شعارهایی میشنویم. چگونه این رو با شعارهایی مثلا آزادی خواهانه بیش از یک قرن پیش مقایسه میکنید؟
اول از همه نمیتونین درباره این مشروطیت صحبت کنین بدون اینکه بدون این انقلاب در پس زمینه اولین انقلاب روسیه رخ داد. انقلابی که الگویی برای اون ارائه داد، انقلاب 1905 که منجر به تأسیس دوما شد. یکی از شباهت‌های بین سال 1905-1906 و حالا اینه که بسیاری از ایرانی‌ها از انحصار و مدیریت مالی که شاه در اون دخیل بود خیلی خیلی ناراحت بودن و امروز شکایات ممکنه متفاوت باشه، اما هنوز هم حول محور امور مالی میچرخه. خبر خوب اینه که در سال 1905 وقتی که بهش نگاه میکنیم یک رهبر کاریزماتیک وجود نداشت و با این حال منجر به دوره‌ای شد که شاید بزرگترین دوره دموکراسی بومی در تاریخ ایران باشه و بنابراین برخلاف عراق یا افغانستان، ایرانی‌ها در نگاه به دموکراسی فکر نمی‌کنن که این موضوع یک تحمیل خارجیه. ایرانی‌ها به دموکراسی نگاه می‌کنن و میگن که قبلاً خودشون این کار رو انجام دادن. این مثبته. چیزی که من بیشتر نگرانش هستم اینه که در سال 1905 شما دخالت روس‌ها و دخالت بریتانیا رو در دو جهت مخالف همدیگه داشتین. یکی از جنبه‌های جالب و شاید یکی از مهمترین شباهت‌هایی که در موردش صحبت نمی‌کنیم اینه که در سال 1905 و به خصوص وقتی به محاصره تبریز رسیدیم، وضعیتی داشتیم که اولین انقلابی بود که به لطف تلگراف و افرادی مثل ادوارد براون به صورت زنده گزارش می‌شد. سوال فعلی و این چیزی که رژیم هم ازش آگاهه اینه که آیا همین اتفاق میتونه از طریق اینترنت، استارلینک و وی پی ان رخ بده؟ به سال 2009 میرسیم. نمیخوام این موضوع رو با بی‌احتیاطی بگم، اما به نظر میرسه که نارامی های ضد رژیم پس از انتخابات تا زمان مرگ مایکل جکسون شتاب زیادی داشت و بعد ناگهان مطبوعات غربی به سراغ موضوع مایکل جکسون رفتن و حکومت ایران تصور کرد که این به اونها فرصتی برای سرکوب خیلی شدیدتر میده و این کار رو هم کردن. ما میدونیم که مطبوعات غربی مخاطبان خیلی مهمی هستند. به همین دلیل که ایرانی‌ها اغلب با بنرهایی که به زبان انگلیسی نوشته شده راهپیمایی می‌کنند.
آیا ونزوئلا مثل لحظه مرگ مایکل جکسون یا قرار نقش مثلا متضادی رو ایفا بکنه؟ I'm afraid that Venezuela
could be the Michael Jackson moment. من میترسم که ونزوئلا شاید همون تأثیر مایکل جکسون رو داشته باشه. صادقانه بگم نکته دیگه که نگرانش هستم اینه که در سال 2007 محمد علی جعفری که در اون زمان فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده بود، این نیرو رو سازماندهی مجدد کرد تا در هر استان یک واحد مستقر کنه، چون حساب کرده بود که بزرگترین تهدید برای جمهوری اسلامی از داخل خواهد بود نه از خارج. اگر در هر استان یک واحد داشته باشیم، اون واحد در هر استان دارای سلاحه. چیزی که من نگرانش هستم اینه که اگر واقعا شاهد فروپاشی باشیم، اگر علی خامنه‌ای سوار هواپیما بشه و به مسکو پرواز کنه یا بهتر از اون سوار هلیکوپتر بشه مثل ابراهیم رئیسی، باز هم شاهد عجله دیوانواری برای انبار سلاح در هر استان باشیم. از نظر تاریخی هر زمان که انقلابی رخ داده، نیروهای امنیتی سعی کردن تهران رو تثبیت کنن و ما این رو برای مثال با انحلال کنترل مرکزی در دهه 1910، در دهه 1920 قبل از اینکه رضاخان یا رضا شاه در سال 1925 به قدرت برسه دیدیم. چیزی که من نگرانش هستم اینه که برخلاف اون زمان، ذخیره سلاح در سراسر کشور میتونه به دلالان قدرت منطقه‌ای و مدعیان مختلف قدرت از سپاه پاسداران دامن بزنه. Could fuel regional power brokers and different
claimants to power from the Islamic Revolutionary Guard Corps. به نظرتون تفکر در واشنگتن در مورد این تحولات چیه؟ چون شما به ونزوئلا اشاره کردید و ما شاهد تکرار تهدید دونالد ترامپ هستیم که اگر معترضان کشته بشن، ایالات متحده آماده حمایت از اوناست.
مطمئن نیستم که به همون اندازه‌ای که واکنش‌های فی‌البداهه وجود داره تفکر هم وجود داشته باشه و این چیزیه که ترسناکه. دونالد ترامپ با دیگر رؤسای جمهور خیلی فرق داره چون خودش رو محدود به لفاظی‌های خودش نمی‌دونه و من نگران این هستم که دونالد ترامپ ایرانی‌ها رو تشویق می‌کنه که اعتراض کنن اما بعد آمریکایی‌ها هیچ کاری برای کمک انجام ندن. اینجا یک شباهتی با جورج اچ دبلیو بوش در فوریه 1991 در عراق وجود داره. زمانی که در یک کارزار انتخاباتی در اوهایو خطاب به مردم عراق گفت که قیام کنن و صدام دیکتاتور رو سرنگون کنن. و مردم عراق هم قیام کردن و بعد آمریکایی ها به کمک اونها نیومدن. و اون وقت بود که صدام حسین از هلیکوپترهای جنگی برای قتل عام مردم عراق استفاده کرد. حالا نگرانی اینه که مثلا سپاه پاسداران نخواد به اعضای خانواده و مردم عادی شلیک کنه اما هشت و شعبی و یا فاطمیون وارد عمل بشن.
آیا سناریوی مانند ونزوئلا رو در ایران میبینید که در اون آمریکا به جای تغییر رژیم در ایران هدفی متفاوت رو دنبال بکنه؟
And I need to make clear. Look, I want the Iranians to have a democracy.
بله فکر میکنم این محتمله. ببینید من میخوام ایرانی ها دموکراسی داشته باشن. من میخوام رژیم سقوط کنه. اما من به عنوان یک تحلیلگر صحبت میکنم نه یک فعال سیاسی. من معتقد نیستم که رضا پهلوی به طور مؤثر پیشرفت کرده باشه. اون در تعطیلات بود که این اتفاق افتاد و حدس میزنم دیروز به واشنگتن دی سی رسید. اما اونجا جایی نیست که باید باشه. اون و اطرافیانش زمان زیادی رو در واشنگتن و اروپای غربی گذروندن و زمان بسیار کمی رو صرف تلاش برای پرورش نسلی جدید در داخل و اطراف ایران کردن.
به نظرتون کجا باید باشه؟ چون به دلایل واضح که نمیتونه در ایران باشه.
نه بدیهیه که نمیتونه داخل ایران باشه اما مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکنه در ابتدا ازش استقبال نکنن اما برای مثال اگر فرض کنیم که اون در دبی بود اونجا میتونست با جوانان ایرانی که به اونجا میرن و با برخی از نخبگان غیر سیاسی که ممکنه اون رو به یاد نیارن ارتباط برقرار کنه. نمیتونین اعتبار تصویر پهلوی رو دست کم بگیرین اما سازماندهیش به اندازه کافی نبوده و نتونسته عملیات خودش رو به یک ماشین مؤثر تبدیل کنه. فکر میکنم رضا پهلوی شاید 35% حمایت در داخل ایران داره و اگر مشاورانش بهش اجازه بدن بهترین فرصت رو داره تا سعی کنه یک چهره متحد کننده باشه. چیزی که من نگرانش هستم وضعیتی مثل ونزوئلا است که در اون ترامپ سعی میکنه قدرت رو به کسی مثل روحانی منتقل کنه که شاید فکر میکنه میتونه از عهده گذار بر بیاد اما ممکنه پایان جمهوری اسلامی رو نخواد. این به یک بحث قدیمی که ما در ایالات متحده داشتیم برمیگرده که آیا اصلاح طلبان واقعا اصلاح طلب هستن یا خیر. من شخصا تمایل دارم اصلاح طلبان رو به عنوان پلیس خوب در مقابل پلیس بد سپاه پاسداران ببینم. من این اصلاح طلبی رو صادقانه نمیبینم و باور ندارم که ایرانی ها هم این رو میخوان اما مطمئن نیستم که آیا دونالد ترامپ هم این رو تشخیص میده یا اصلا براش مهم باشه یا
ارزیابی مایکل روبین رو میشنیدی تحلیلگر ارشد در مؤسسه امریکن انترپرایز در واشنگتن. برگردیم به ایران. در تحولات اخیر ایران نام شهرهای یک استان به عنوان یکی از مراکز اصلی اعتراض‌ها بسیار تکرار شده. استان ایلام در غرب ایران. استانی که از مناطق محروم ایرانه و نامش بیشتر به دلیل همین محرومیت مطرح بوده. از بابک غفوری‌آذر درباره شرایط استان ایلام بشنوید.
ملکشاهی و آبدانان، نام این شهرهای کمتر شنیده شده این روزها در سرخط خبرهاست. شهرهایی در استان ایلام در غرب ایران که پیشتر نامشان کمتر شنیده میشد، اما حالا با خبرهای مربوط به اعتراضهای گسترده در این شهرها مطرح هستند. این شهرها در کنار شهر ایلام به عنوان مرکز استانی به همین نام چند روزی است صحنه اعتراض‌های گسترده ساکنانش است. استان ایلام بر اساس سرشماری سال 1395 با کمتر از 600 هزار نفر جمعیت یکی از کم جمعیت ترین استانهای ایران است. مطابق همین سرشماری 35% از این جمعیت 15 تا 29 سال سن دارند و نرخ بیکاری و فقر در آن از میانگین کشوری ایران بالاتر است. استان ایلام از نظر توسعه اقتصادی هم در رتبه 24 در میان 31 استان ایران قرار دارد. شهریور ماه امسال خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در استان ایلام را 38.3% اعلام کرده و گفته بود این استان در جایگاه چهارم گرانترین استانهای ایران قرار دارد. در چنین شرایطی حالا استان ایلام با حضور پرشمار ساکنانش در اعتراضها و شمار قابل توجه قربانیان به یکی از کانونهای اعتراضی سال 1404 تبدیل شده است. جایی که شهرهای کوچکش به گفته یکی از ساکنان آن حتی از شرایط کل استان هم وضعیت بدتری دارند. این صدای یکی از ساکنان شهر ملکشاهی است که در گفتگو با رادیو فردا از شدت فقر در این شهر میگوید.
استان ایلام که از محرومترین استان هاست، شهرستان ملکشاهی محرومترین شهرستان استان ایلام به حساب میاد که مردم با اینکه بسیار مردم شجاع و دلیری هستن اما متاسفانه فقر مالی شدیدی دارن و در یک سال گذشته بالغ بر 8 نفر از جوانان ملکشاهی به خاطر همین مشکلات مالی خودکشی کردن. یک مورد رو من براتون مثال بزنم، یک نفر که جوان بود و نزدیک 26 سال داشت به خاطر اینکه مریض بود و توان خرید داروها رو نداشت تصمیم به خودکشی گرفته بود و به برادر بزرگترش گفته بود و برادر بزرگترش هم اون رو همراهی کرده بود و هر دوتاشون زیر یک درختی توی شهرستان ملکشاهی با هم دوتا قرص برنج خورده بودن و هر دوتاشون متاسفانه فوت شدن.
روزنامه همیهن روز چهارشنبه در گزارشی پیرامون وقایع اخیر در استان ایلام از جمله حمله به بیمارستان این شهر نوشته مردم شهر ملکشاهی مجبور شدند زخمی ها را به بیمارستان خمینی ایلام ببرند، چرا که در ملکشاهی بیمارستانی وجود ندارد و کار ساخت بیمارستانی که از 13 سال قبل مراحل احداثش آغاز شده بود هنوز ناتمام مانده. اعظم بهرامی پژوهشگر و محقق در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست شرایط ایلام را چنین توضیح می‌دهد.
بخش زیادی از اقتصاد این استان علارغم اینکه توی نفت چیزی نزدیک 11% ذخایر نفت ایران رو داره و سومین استانه و توی ذخایر گاز هم دومین استان ایرانه، وابسته به کشاورزیه و به خاطر همین پروژه انتقال آب، خشکسالی و مسئله تغییر اقلیم باعث شده که بخش زیادی از این روستاهاش جمعیتشون کاهش پیدا بکنه، جمعیت حاشیه‌نشین وسیع‌تر و گسترده‌تری داشته باشه، حتی بعضی از بخش‌ها و شهرستان‌هاش تبدیل به شهر شده اما بدون هیچ زیرساز توسعه شهری. به خاطر همین بخش زیادی از اقتصادش که وابسته به کشاورزی بوده تحت تاثیر شرایط مختلف افت خیلی زیادی پیدا کرده و به عبارتی مردم در گذر زمان مرتب فقیر و فقیرتر شدن. وضعیت زنان و کودکان در این استان ویژه فراموش شده، یعنی ما نه تنها هیچ برنامه و پروژه ویژه‌ای برای توانمند کردن زنان روستایی در استان ایلام نداشتیم که به هر حال قابل توجه باشه تو برنامه‌های کشوری و تو برنامه‌های توسعه. وضعیت کودکان هم آماری که داره، باز گزارش های سازمان پژوهش مجلس میگه که در فقر غذایی کودکان در ایلام جز 3 تا استان ایران هستن که شرایط بسیار قابل توجه و قابل تعاملی دارن. مجموعه اینها نشون میده که ما با یک استانی مواجه هستیم که علارغم پتانسیل بالای سرزمینی در حوزه منابع طبیعی و منابع فسیلی و امکان به خاطر موقعیت مرزی که داره، ما بازارچه‌های مرزی بسیار مهمی که میتونسته داشته باشه، به هر حال همه اینا فراموش شده.
آنچه در این دوره تازه اعتراض‌های ایران به ویژه در 10 روز اول آن مشهود بوده، دامنه دربرگیری آن در استان‌های همجوار با رشته‌کوههای زاگرس است. لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام از جمله این استان‌ها هستند. اعظم بهرامی این موضوع را نمایانگر شرایط مشابه حاکم بر همه این مناطق می‌داند.
استان ایلام می‌تونه باقی استان‌های زاگرس رو نمایندگی بکنه، یعنی نشون میده به روشنی که وضعیت در مورد استان‌های زاگرس نشین به چه فرمی هست. برای اینکه اغلب استان‌های زاگرس نشین بافت مشابه ایلام دارن، اقتصاد وابسته به کشاورزی که به شدت تحت تاثیر پروژه انتقال آب و خشکسالی و تغییرات اقلیمی قرار گرفته، روستاهای به شدت توسعه نیافته و فقیر، حاشیه‌نشینی گسترده علارغم وجود ثروت‌های منابع طبیعی، آب و جنگل و منابع فسیلی که به هر حال بخش زیادی از منابع نفت و پتروشیمی و گاز و اینا در مجموعه افسانه‌ای زاگرس و پتانسیل مرزی که میتونست به عنوان یک امکان باشه، تمام اینا در واقع از این مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن گرفته شده. برای همین توجه به ایلام به نظر من اهمیت داره.
وقوع اتفاقات اخیر در استان ایلام باعث جلب توجه عمومی به شرایط این استان شده و برخی مقام‌های دولت ایران از اعزام گروه‌هایی برای بررسی وضعیت به این استان خبر دادند. اما آیا این توجهات می‌تواند منجر به تغییر شرایط معناداری در این استان شود؟
از استان ایلام در غرب ایران می شنیدید در گزارش بابک غفوری آذر. اما در این روزها جمعی از وکلای دادگستری با ابراز همبستگی با مردم معترض در ایران در بیانیه‌ای با بیش از 190 امضا از همکاران خودشون خواستند که در مورد سرکوب عریان شهروندان و نقض گسترده حقوق بنیادین اونها موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ بکنند. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یک کلمه در مصاحبه با همکارم مهرداد میردامادی از مرز میان استعفا برای سلب مشروعیت از فرایندهای ناعادلانه و ضرورت ماندن در سیستم برای دفاع از حقوق فردی بازداشت شدگان میگه. سعید دهقان در کانادا:
ما استعفا رو یک نسخه واحد و الزام آور نمیدونیم، فقط یکی از اشکال مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقیه که در شرایط خاص بر حسب شرایط و تشخیص افراد و شهروندان باید اجرا بشه یا باید اعمال بشه. اینکه مرز اصلی کجاست، خب باید ببینیم موندن در سیستم به یک دفاع واقعی از حقوق شهروندان کمک میکنه یا نه، یا مثلا در همین موندن ما مشروعیت بخشی میبینیم به فرایندهای ظالمانه و ناعادلانه و به این هر جا حضور افراد صرفا تکمیل یک سناریوی نمایش در یک روند ظالمانه کمک میکنه. طبیعتا کنارگیری یا استعفای اعتراضی یک کنش اخلاقیه که قطعا مشروع و قابل دفاعه، اما در مقابلش هر جا امکان دفاع مؤثر حتی حداقلی از حقوق شهروندی بازداشت شده ها وجود داشته باشه، خب طبیعیه که موندن و دفاع کردن حتی حداقلی خودش یک وظیفه اخلاقیه. برای ما عمدن تاکید میکنیم که مسئولیت در اینجا شکل واحد نداره و باید متناسب با شرایط حرفه‌ای و شرایط امنیتی و شرایط سیاسی اجتماعی اون زمان اون فرد بنا به تشخیص تعریف بکنه و اجرا بکنه.
در بند سوم این بیانیه بر عدم شمول مرور زمان بر جرایم آمران و عاملان این سرکوبگری تاکید شده. میخواستم از شما بپرسم با توجه به محدودیت‌های موجودی که در دسترسی به اسناد دولتی و نظامی وجود داره، وکلای امضا کننده چه سازوکار مشخصی رو برای مستندسازی زنجیره فرماندهی در نظر دارند تا این گزارش‌ها در آینده از وجاهت حقوقی قابل قبولی برخوردار باشه؟
ما طبیعتاً به دنبال مدارک دولتی یا حکومتی به شکل کلاسیک نیستیم، چون نه امکانش هست نه اصلا ضرورتی داره. تجربه حقوق بین الملل هم نشون میده ما معمولاً زنجیره‌های فرماندهی با تجمیع شواهد ولو غیر مستقیم اگه همراستا باشه با فجایع اون اثبات کننده است. ما معمولاً در عالم حقوق میگیم که فقط مسئله دلیل یا سند و مدرک نیست، شواهد و قرائن و امارات هم مد نظر قرار میگیره. مثلا در اینجا شواهد میتونه شامل شهادت‌های همزمان و مستقلی باشه که شاهدان و قربانیان مطرح میکنن، الگوی تکرار شونده از مثلا استفاده از سلاح و نوع نیروهایی که کار میکنن در حقوق بین الملل خیلی ملاک قرار میگیره، دستوراتی که علنی مقامات دارن میدن خروجیش البته نشون میده گاهی وقتا دستور علنی نبوده ولی خروجی معلوم میشه که این دستور مثلا از سوی شورای عالی امنیت ملی بوده، یا ساختار رسمی که نیروهای امنیتی و سلسله مراتب شناخته شده که در اونها وجود داره، همه اینها میتونه به عنوان شواهد و قرائن امارات کمک بکنه. ضمن اینکه اصولا مستندسازی که ما امروز به دنبالش هستیم الزاما برای این نیست که فردا دادگاهی باشه، که طبیعتا عدالت انتقالی وجود خواهد داشت، دادگاه فردایی هم در کار خواهد بود، اما بیشتر برای جلوگیری از فراموشی و اتفاقا همون حفظ قابلیت استناده که ما روش خیلی تکیه داریم. این من و همکاران هم در این بیانیه تاکیدمون اینه که مسئولیت آمران و عاملان تحت هیچ عنوان نمیتونه قابل اسقاط باشه و تحت هیچ شرایط این جنایت ها مشمول مرور زمان نمیشه، به ویژه اینکه میدونیم جنایت ها در مقاطع جنایت علیه بشریت تلقی میشه، چون هم کمیته حقیقت‌یاب اینو تایید کرده هم گزارشگر ویژه، که خب جنایت علیه بشریت هم هیچ وقت مشمول مرور زمان نمیشه، یعنی زمان اتفاقا به نفع پاسخگویی کار میکنه نه مسئولیت. تا توجه داشته باشید که در همین بیانیه هم که شما بهش اشاره میکنین، نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه و شاید تو همین جواب سوال شما هم کمک بکنه اینه که فقط ما 14 وکیل در خارج از کشور این رو امضا کردیم. یعنی این خودش نشون میده که وکلای داخل مسئولیت مدنی اخلاقی و حرفه‌ایشون رو با شجاعتی گره زدن که بیشتر به کنشگری نزدیک. مستندسازی در واقع هدفش اینه که این خلاها رو پر بکنه برای آینده و یک مبنای پاسخگویی رو ما داشته باشیم. برای همین اصولا ما معتقدیم که فرار از مسئولیت نمیتونه پایدار باشه، مثل ماهی که هیچ وقت پشت ابر باقی نمیمونه. این بیانیه هم بیش از این که یک شعار بخواد بده یا یک کار سیاسی بخواد بکنه، هرچند نتیجهش میتونه سیاسی باشه، اما یک هشدار حقوقیه و اتفاقا پیامش هم همینه که به هیچ وجه در هیچ جای تاریخ در حوزه حقوق و قضا هیچ کس نتونسته فرار از مسئولیتش رو پایدار نگه داره.
ارزیبی سعید دهقان رو میشنیدید، حقوقدان در کانادا.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
گزارش‌ها از شهرهای مختلف ایران نشون میده که مرز میان زیستگاه‌های طبیعی و فضاهای شهری در برخی مناطق کم رنگ‌تر شده. موضوعی که به افزایش حضور حیات وحش در مناطق مسکونی انجام میده و نگرانی‌های تازه‌ای رو در حوزه محیط زیست و مدیریت شهری به همراه داشته. در این باره بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
یکی از شهروندان تهرانی که از مشاهده خود از یک روباه موش به دهن در خیابان هفته تیر میگوید. شهروند دیگری ویدئویی از یک بچه گراز در حیات بیمارستان لواسان در حال خوردن برنج که از پسماندها باقی مانده منتشر کرده.
ایران بیمارستان لواسانی.
شهروندان در اکثر ویدئوهای منتشر شده از دیدن حیات وحش در حریم شهرها ذوق می‌کنند. در برخی از ویدئوها هم اقدام به غذا دادن به آنها می‌کنند. به گفته معصومه صفایی، معاون دفتر مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گونه‌های حیات وحش از جمله روباه افزایش پیدا کردن. ایمان معماریان، پزشک حیات وحش در ایران، نیز با معصومه صفایی هم نظر است. او میگوید یکی از عوامل زیاد شدن حیوانات وحشی در سطح شهرها مدیریت غیر صحیح پسماند هاست. یعنی حیوانات دسترسی راحت تری به غذاهای دور ریخته شده دارند. اما آیا میتوان گفت که در سالهای اخیر مدیریت پسماند ها در سطح شهرها افت پیدا کرده که باعث شده حیوانات وحشی نظیر روباه در سطح شهرها بیشتر دیده شوند؟ ایمان معماریان، پزشک حیات وحش از تهران.
ببینید توی بازه‌های زمانی اولا خب جمعیت افزایش پیدا کرده، میزان پسماندی که از باقی مانده مواد غذایی انسانی هست افزایش پیدا کرده. یک فرهنگ اشتباهی رو ساختیم به اسم غذارسانی، یعنی این که ما فکر می‌کنیم که تو هر جای شهر شما بری، حالا چه از دانه و ته سفره و اینها برای پرنده ها گرفته تا آشغال گوشت و باقی مانده های مواد غذایی برای حیوان های دیگه توی شهر پخش میشه به اسم این که ما داریم لطف میکنیم و غذا رسانی میکنیم. علاوه بر اینها توی یه بازه های زمانی مثلا میگفتن که ساعت 9 شب آشغالاتونو بیارید دم در که ما همون موقع جمعش بکنیم. این میتونست یه کمی دسترسی به مواد غذایی رو کم بکنه که دیگه این اتفاق نمیفته. سطل آشغال های دردار گذاشته شده بود توی شهر، یعنی سطل آشغال هایی که درشون بسته میشد، سطل آشغال بزرگی بود، حداقل آسون نبود دسترسی به مواد غذایی براشون. ولی الان دیگه حتی اون مدیریت های خیلی محدودی هم که روی پسماند میشد، مثل زمان مشخص برای بیرون آوردن آشغال از خونه یا پسماند از خونه و سطل آشغال های دردار، دیگه دیده نمیشه.
به گفته معاون دفتر مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت زیست ایران، ورود گونه های حیات وحش به فضای شهری کشور به پدیدار شدن گونه های جدید دورگه‌ای انجامیده. گونه هایی که از نزدیکی حیواناتی مانند شغال، روباه و گرگ با سگ های اهلی ایجاد شدند. ایمان معماریان، پزشک حیات وحش از تهران.
یکی از مشکلات جدی حالا به صورت خاص سگ‌ها یا سگ‌های بدون سرپرست یا حالا ولگرد یا بدون صاحب که بدون مدیریت انسان پرسه می‌زنن، یکی از مشکلاتی که میتونن ایجاد بکنن هایبریدیزیشن، یعنی همین دورگه شدن با شغال یا با گرگ که ما مثلا تو فارسی بهش میگیم گرگاست. این حیوانا علاوه بر اینکه به ژن طبیعی گونه های حیات وحش بسیار آسیب می‌زنن و ژن طبیعی اونها رو از بین می‌برن، علاوه بر اون خب نزدیکتر میشن به محیط های انسانی و احتمال ایجاد تعارض با انسان رو خیلی بیشتر دارن نسبت به گونه های وحشی. چند تا مشکل اساسی وجود داره. اول بیماری های مشترکه که خب مثلا روباه و شغال جز مخزن های بیماری هاری به حساب میان و الان در حال حاضر ایران سومین کشور دنیا از نظر تعداد تلفات انسانی به دلیل گزش سگ های هار هست و خب بعد از چین و هند با بیش از 1.2 میلیارد نفر جمعیت، ایران با 80-90 میلیون نفر جمعیت سومین کشور هست از نظر تعداد تلفات انسانی بیماری هاری. بیماری های انگلی دیگه هم هست که میتونه جز بیماری های مشترک باشه.
از سوی دیگر احمد دباغیان کارشناس حیات وحش پی مقاله‌ای در روزنامه همشهری نوشته زندگی حیات وحش در شهر مزایای خودش را هم دارد. این حیوانات به کنترل آفات کمک می‌کنند و می‌توانند فرصت آموزشی خوبی برای کودکان و بزرگترها باشند.
و با این گزارش مهران کریمی میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. اگه میخواید این برنامه رو از ابتدا بشنوید هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید یا اینکه ما رو روی پادگیرهای مورد علاقتون دنبال بکنید و در اونجا برنامه های رادیو فردا و گزارش های همکارانم رو بشنوید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب خوب، پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.